ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر است با 28 فوریه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا و امیدوارم هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. لطفاً با ما بمانید که گزارش‌های بسیاری برای شما تدارک دیدیم، اما اجازه بدید ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیو همراه ماست.
درود شنوندگان ارجمند. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی امروز برای چندمین بار در بیش از 20 شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و با درخواست برای اجرای قانون همسانسازی تجمع کردند. تجمعات از جمله در تهران، مشهد، یزد، شیراز، تبریز، کرمانشاه، عراق، اهواز، خرم‌آباد، شاهرود، کرج، ایلام و شوشتر برگزار شدند.
تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار. تأمین اجتماعی طلبکار، دولت سرمایه‌دار بدهکار.
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش مستمری خود برابر با سبد معیشت ماهانه هستند. آنها همچنین خواستارانند که با اجرای صحیح قانون همسانسازی مستمری برابر با بازنشستگان لشکری و کشوری داشته باشند. دیوان عالی حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که به قتل یک دختر نوجوان متهم است، را برای بار دوم تایید کرد. آرمان عبدالعالی به قتل دختر نوجوانی به نام غزالی شکور و ناپدیدسازی جسد او متهم و توسط دادگاه مجرم شناخته شده است. پیش از این خانواده مقتول در سال 1398 برای پی بردن به محل اختفای جسد دخترشان یک بار از اجرای این حکم جلوگیری کرده بودند. با این حال آرمان عبدالعالی از زمان که در زمان بازداشت نوجوان زیر 18 ساله‌ای بود و جرم را در مراحل اولیه بازجویی پذیرفته بود، پس از آن بارها منکر ارتکاب این قتل شد. پیش از این سازمان عفو بین الملل حکم اعدام آرمان عبدالعالی را نقض فاحش قوانین بین المللی، تحقیقات را در پرونده معیوب و ناقص و محاکمه او را غیر منصفانه خوانده بود. رئیس سازمان محیط زیست عیسی کلانتری میگوید ایران در توسعه انرژی‌های پاک رتبه آخر جهان را کسب کرده و ضعیف‌ترین عملکرد را دارد. وی در گفتگو با روزنامه اعتبار چارت به تهران با اشاره به عدم همراهی با معاهده پاریس گفته که تصویب این معاهده به این دلیل که تصور می‌کنند جلوی توسعه کشور را می‌گیرد به مشکل برخورده است. عیسی کلانتری اشاره‌ای به افراد مورد نظرش که مانع تصویب این معاهده شده اند نکرده است. پیشتر شورای نگهبان با مصوبه پیشنهادی دولت در این زمینه مخالفت کرده بود. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران میگوید رئیس وقت زندان اوین از او شکایت کرده، در حالی که شاکی حقیقی خود اوست و در جایگاه متهم نخواهد نشست. نرگس محمدی روز گذشته با انتشار ویدیو و بیانیه‌ای در مورد آزار جنسی و تعرض به زندانیان زن از جمله خودش در زندان‌های جمهوری اسلامی هشدار داد.
الان همون حکومت دینی برخوردهایی در زندان‌ها با ما میکنه که نمونهش خانم نیلوفر بیانی هست، آخرین کسی که نامش اومد بیرون و من بارها و بارها چه تو سلول‌های انفرادی چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایت‌هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم.
5 ماه از زمان آزادی نرگس محمدی از زندان می‌گذرد، اما او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که ساکن فرانسه اند محروم است. و انتخابات فدراسیون فوتبال ایران امروز برگزار و شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال برای یک دوره 4 ساله معرفی شد. وی متولد بهمن 1356 و عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران است. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که نامزد انتخابات این دوره بود با کسب 9 رأی کمترین آرا را کسب کرد. او هنگام خروج از محل برگزاری انتخابات در گفتگو با خبرنگاران به طور تلویحی آن انتخابات را مهندسی شده خواند. پیش از این نیز گروهی از فوتبالیست های پیشین ایران ضمن اعلام حمایت خود از علی کریمی فوتبال در کشور را فاسد، انتخابات را سوری و رئیس فدراسیون فوتبال را از پیش تعیین شده عنوان کرده بودند.
سپاسگزارم بکتوش خمسپور و از شما هم ممنون که همراه ما هستید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ببینیم چه به مطالب و گزارش هایی برای شما در ادامه در نظر گرفته شده. وزیر دفاع اسرائیل میگوید بر اساس برآوردهای اولیه جمهوری اسلامی ایران مظنون اصلی حمله به کشتی باربری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان است. روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده ولی فقیه، نیز نوشته این کشتی با وجود پنهانی حرکت کردن احتمالاً در کمین یکی از نیروهای مورد حمایت ایران قرار گرفته است. شهاب الدین عزیزی خادم با 49 رأی امروز به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در این انتخابات تنها 9 رأی آورد و تلویحاً آن را مهندسی شده خواند. و 93 کشته و 8010 بیمار جدید آماریست که وزارت بهداشت ایران از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. برای شنیدن همه این گزارش‌ها و بیشتر ما رو در مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه 9 اسفند گفت بر اساس برآوردهای اولیه ایران مظنون اصلی حمله به یک کشتی باربری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان است. کشتی ام وی هلیوس ری در مالکیت کمپانی هلیوس ری که زیر پرچم باهاما حرکت می‌کرد 10 دقیقه پس از بامداد روز جمعه 8 اسفند به وقت ایران بر اثر یک سانحه مشکوک در 2 نقطه در بدنه سوراخ شد. جمهوری اسلامی ایران به وقوع این رویداد در نزدیکی تنگه هرمز واکنش نشان نداده. وزیر دفاع اسرائیل گفته موقعیت کشتی در زمان حادثه که تقریباً به ایران نزدیک بوده سوءظن درباره دست داشتن تهران را تقویت می کند. در همین حال روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره می شود نوشته این کشتی به نوشته این رسانه جاسوسی با وجود پنهانی حرکت کردن احتمالاً در کمین یکی از نیروهای مورد حمایت ایران قرار گرفته. در گفتگویی با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل از او پرسیدم آیا اگر ایران در این کار دست داشته اقدامی در راستای تلاش‌های تهران برای انتقام از کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده؟
بله، احتمالش وجود داره که یکی از دلایل همین مسئله باشه، مسئله آقای فخری زاده باشه. نباید فراموش بکنیم که اخیراً هم جمهوری اسلامی به مواضعش در سوریه حمله شد، آمریکایی حمله کردن و در بعضی مواقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رو تقریبا شریک یک جبهه محسوب میکنه. پس احتمالش هم وجود داره که این حمله در جواب به حملات آمریکا هم بوده، ولی در اسرائیل نگرانی واقعا وجود داره و داشته که جمهوری اسلامی بخواد انتقام جویی بکنه، نه فقط به خاطر مسائل فخری زاده و مسائل دیگه، بلکه به خاطر اینکه اسرائیل داره روابطش رو با کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی بهبود میبخشه و این نگرانی از حمله احتمالی جمهوری اسلامی اخیراً باعث شد که اسرائیل در نمایش اسلحه دبی شرکت نکنه.
آقای جاودانفر، بنیگان سلاته گفته که در حال حاضر با توجه به ارزیابی‌های اولیه، ارزیابی او اینطور هستش که کار ایران بوده، اما تاکید کرده که باید تحقیقات بیشتری انجام بشه. بنابر اون چه که شبکه 13 اسرائیل هم اعلام کرده، قرار هست که کارشناسان آمریکا و اسرائیل تحقیق بکنن در روزهای آینده از این کشتی بازدید بکنن. در صورتی که اثبات بشه این موضوع که کار جمهوری اسلامی ایران بوده، این موضوع رو اسرائیل میتونه آیا پاسخی بده یا چه واکنشی فکر میکنید که خواهد داشت اسرائیل؟
اگر واقعا ایران مسئول این حمله بوده، به احتمال زیاد اسرائیل محکوم خواهد کرد در محافل بین المللی، در سازمان ملل متحد و اماکن دیگه، و احتمالش هم وجود داره که اسرائیل بخواد واکنش نظامی نشون بده. آیا این واکنش در چه شکلی خواهد بود و در چه چارچوبی، معلوم نیستش، ولی به نظر من احتمال اینکه اسرائیل واکنش نشون بده واقعا قوی هستش، برای اینکه برای اسرائیل حفظ قدرت بازداریش علیه جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. و مسئله دیگه هم این هستش که جمهوری اسلامی اگر بخواد شروع بکنه حمله کردن به کشتی‌های اسرائیلی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، این میتونه روی اقتصاد اسرائیل و مهمتر از اون روی روابط اسرائیل با کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیرگذار باشه، که این واقعا برای اسرائیل غیر قابل قبول خواهد بود. نباید فراموش بکنیم که این حمله در دریای عمان اتفاق افتاده. پس با وجود اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات و بحرین کشتی‌های اونها نبوده که صدمه دیدن، برای این کشورها امنیت تجارت در دریای عمان بسیار مهم هستش. پس اگر واقعا جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده، میتونه این حمله تأثیر منفی هم روی روابط جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس هم داشته باشه.
همونطور که در ابتدا هم اعلام کردم، وزارت بهداشت ایران از مرگ 93 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. بر این اساس مجموع جانباختگان این ویروس از ابتدای شیوع آن در ایران حالا از 60,000 نفر هم فراتر رفته. گزارش امیر پوریا رو بشنوید.
امروز یک شنبه 10 اسفند نیز مانند روز گذشته شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران طبق آمار رسمی اعلام شده روندی افزایشی داشت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران سیما لاری گفت از دیروز تا امروز 10 اسفند 99 8010 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که بیش از 490 نفر آنها بستری شدند. آمار وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی و همیشگی منابع خارجی و همچنین منابع داخلی مانند سازمان نظام پزشکی ایران بوده است. سیما لاری آمار جانباختگان بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته را 93 نفر اعلام کرد که با این احتساب مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 60,070 نفر رسیده است. درباره شهرهای دارای وضعیت قرمز شیوع ویروس، آنچه او اعلام کرد با شهرهای اعلام شده دیروز توسط علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا تغییری نشان نمی‌دهد.
در حال حاضر در استان خوزستان ما 11 تا شهر قرمز داریم: اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون، هویزه.
از روز دوم اسفند احتمال تعطیلی کامل استان خوزستان به دلیل شیوع شدید ویروس کرونا و از جمله موارد ابتلا به گونه جهش‌یافته آن توسط رحمانی فضلی وزیر کشور مطرح شد، اما هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است. امروز بانک مرکزی ایران هم اعلام کرد آنچه که خدمات ویژه بانکی برای کاهش مراجعه مردم به شعبه‌های بانک‌ها نامید در سال 1400 ادامه خواهد یافت. همچنین فعالیت نهادی به نام قرارگاه پشتیبانی طرح قاسم سلیمانی همچنان به صرف بودجه و انجام فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. شاید عنوان این مرکز تداعی کننده نهادی نظامی باشد، اما در اصل طرحی است که با ادعای کمک به کنترل بیماری کووید 19 در کشور شکل گرفت. حسین عرفانی رئیس این قرارگاه امروز یک شنبه 10 اسفند به خبرنگار خبرگزاری ایسنا گفت:
دفتر شهید حاج قاسم سلیمانی بیماریابی فعاله. ما منتظر نباشیم که طرف هموطن عزیز ما وقتی که مبتلا به بیماری میشه به علت وخامت حال مراجعه بکنه. اگر نیاز بود تو اولین فرصت تو 24 ساعت اول نشد، نهایتا تو 48 ساعت اول پس از بروز علائمش بتونیم اونها رو شناسایی بکنیم.
رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح قاسم سلیمانی از اینکه روش تشخیص این مبتلایان احتمالی و مراجعه فوری و تست ضربتی از آنها چیست اشاره‌ای نکرد. در حاشیه اخبار یکشنبه 10 اسفند نیز میتوان به انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرد که ظهر امروز به پایان رسید و وقتی با انتخاب شهاب عزیزی خادم اعضای مجمع فدراسیون فوتبال یک به یک به سمت او رفتند و با بغل کردن رئیس جدید به او تبریک گفتند، خبرگزاری‌های داخلی با تیتر پروتکل‌های بهداشتی شکست خورد تصاویر این خوشوبش‌ها را منتشر کردند. در این حال صبح روز یکشنبه 10 اسفند خبر رسیده که یک محموله واکسن چینی کرونا با پرواز باری شرکت ماهان وارد فرودگاه تهران شده. این محموله بر اساس اعلام قبلی از نوع سینوفارم و به میزان 250 هزار دوز است. این تعداد البته از هر گروه درگیر خطر بیشتر ابتلا به ویروس در کشور کمتر است، اما در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هفتگی ستاد مقابله با این بیماری شنبه 9 اسفند درباره تردید در اثر بخشی واکسن‌های تایید شده اشاره‌ای داشت.
فرودگاه‌ها نمی‌دونم تردد ماسک‌ها رو بعضی ها عرض کنم که تصرف می‌کردن مال کشور دیگر رو، وضعی بود در روزهای اولیه این بیماری. امروز اون شرایطی که اون روز برای ماسک بود امروز برای واکسن الان پیش آمده در دنیا.
این دیدگاه حسن روحانی در حالی مطرح می شود که سرعت واکسیناسیون در کشورهای مختلفی از جهان در حال افزایش است و بیش از همه اسرائیل که بیش از نیمی از جمعیت خود را واکسینه کرده در حال بازگشت به روند عادی زندگی است. همچنین تایید واکسن‌ها توسط سازمان‌های معتبر بهداشت و سلامت بعد از آزمایش دقیق آنها اعلام می شود و امروز یکشنبه 10 اسفند سازمان غذا و داروی آمریکا واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون را برای مقابله با ویروس کرونا رسما تایید کرد. این سومین واکسن کووید 19 است که در آمریکا مجوز می‌گیرد. هرچند واکسن‌های مدرنا و فایزر تاکنون مؤثر شناخته شده‌اند، اما نیازمند تزریق دو دوز هستند، در حالی که واکسن جانسون و جانسون فقط به یک بار تزریق نیاز دارد. در ایران البته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود هر گونه واکسن تولید آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد و مدیران بهداشت و سلامت بدون پرسش درباره زمینه علمی و پزشکی این اعلام به پذیرش و اجرای آن پرداختند.
امیر پوریا گزارش می‌داد. اما صبح امروز یکشنبه 10 اسفند مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای برگزیدن رئیس و دیگر مدیران با حضور 4 نامزد برای کسب کرسی ریاست فدراسیون برگزار شد. در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شهاب‌الدین عزیزی خادم با 49 رأی به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که یکی از این 4 نامزد بود تنها موفق به کسب 9 رأی شد. او بعد از اعلام نتایج انتخابات با کنایه و به صورت تلویحی این انتخابات را مهندسی شده خواند.
فقط خوشحالم از این بابت که توی این انتخابات که شرکت کردم متوجه شدم و اینو به تمام بینندگان حالا توی سر تا سر جهان ایران همه جایی که این مصاحبه رو می‌بینن 9 نفر توی این مجمع بودن که دوست داشتن فوتبال یه تغییرات اساسی بود. خوشحالم از همه‌شون هم تشکر می‌کنم و امیدوارم رئیس‌های بعدی هم این دوستان رو اذیت نکنن و همون رویه حرفه‌ای رو دنبال بکنن کمون که همه چنین انتظاری. ولی جا داره که با تأخیر هفته مهندس روز مهندس رو به دوستان و مهندسین عزیز تبریک بگم و براشون آرزوی موفقیت.
از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک پرسیدم که آیا این نتیجه قابل پیش بینی بود؟
من فقط علی کریمی که همه میدونستند که انتخابات چگونه پیش خواهد رفت و نه فقط این انتخابات بلکه همه مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی به همین صورته که گرچه ظاهری دموکراتیک داره رأی میدن و آرا شمرده میشه و صندوق رأی تعیین میکنه، اما خود اون مجمع و ساختار مجمع هستش که نتیجه رو تعیین میکنه و مجمع هم همواره نگاهش به دولت و گزینه دولت رو حمایت میکنه. و در این انتخابات هم آقای عزیزی خادم به عنوان یک مدیر کاملا دولتی که سوابقی در پتروشیمی و صنایع خودروسازی داشت، همراه با آقای هاشمی که او هم رئیس ستاد ورزش آقای رئیسی بود در انتخابات ریاست جمهوری، یعنی به نظر میرسید از ابتدا که کفه ترازو به نفع اونها سنگین‌تر هستش. و در نهایت جالبه که آقای عزیزی خادم در حالی رئیس فدراسیون شد که در ابتدا صلاحیتش رد شده بود، ولی در ادامه با رایزنی‌هایی که صورت گرفت و جزئیاتش هیچگاه منتشر نشد و اعلام هم نشد، تونست با انتخابات بیاد و به عنوان گمنامترین گزینه بین این چهار نفر ریاست فدراسیون رو به عهده گرفت.
آقای رستم‌پور، کمی اشاره کردید به سوابق از آقای عزیزی خادم، بیشتر میتونید توضیح بدید که آیا اصلا هیچ سوابق فوتبالی ایشون داشتند؟
مدتی هم در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بود، ولی اون چه که خیلی جالبه، سخنران مجمع، یکی از دو سخنران مجمع امروز آقای حیدر بهاروند بود که خودش نامزد انتخابات بود ولی رد صلاحیت شد. یعنی کسی که رد صلاحیت شده بود سخنران مجمع هم بود. و جالبه که شب قبل هم در جمع اعضای مجمع رؤسای فوتبال استان ها حضور پیدا کرد و سبد آرای او مشخصا در اختیار عزیزی خادم بود، چون خود عزیزی خادم بهاروند رو به عنوان نایب رئیس معرفی کرده بود. یعنی این روابط و مناسباته که نتیجه انتخابات رو رقم میزنه و به همین ترتیب او تونست روی کرسی ریاست فدراسیون فوتبال بنشینه.
آقای رستم‌پور، شما فکر میکنید که آمدن علی کریمی اصلا چه تأثیری گذاشت و تفاوتی ایجاد کرد این آمدنش؟
به هیچ وجه، یعنی از ابتدا هم مشخص بود، ضمن اینکه تلاش ویژه‌ای هم شاید فرصتش رو نداشت برای اینکه بتونه با تک تک اعضای مجمع بنشینه گفتگو بکنه و بتونه آرای بیشتری رو به دست بیاره. و خودش هم البته گفت که من فقط برای این اومدم که فردا اگر فوتبالی ها شرایط براشون مهیا بود و نیومدن، من اومدم که بگم ببینید من اومدم، آقا من رأی ندادید. و همین صدایی که شما پخش کردین، گفت 9 نفر توی این مجمع میخواستن که ساختار فوتبال در ایران تغییر کنه و فقط همون 9 نفر هم به من رأی دادن. به هر حال این پست مهمترین پست ورزشی بین فدراسیون ها در ایران، جایی که کامبیز آتابای روی این صندلی نشسته و چهره های دیگه مثل مصطفی مکی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب محمد دادکان که خب موفقیت هایی رو کسب کرد در مدیریت فوتبال، ولی در سالهای اخیر اسم فدراسیون فوتبال با فساد مالی گسترده و ناکارآمدی مدیریتی گره خورده. هزاران مقاله در خود داخل کشور دربارش نوشته شده، مردم ناراضی هستند فدراسیون فوتبال و کار عزیزی خادم بسیار سخته و دورنمای خیلی روشنی هم دیده نمیشه که اصلا او بخواد تحولی در این زمینه ایجاد کنه، چون آرای افرادی رو به دست آورده که خود هم اونها اغلب جز متهمین فساد در فدراسیون فوتبال بودن و هستن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی از دانمارک، درباره مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال. اما نوذر آزادی، نویسنده، کارگردان، بازیگر و نقاش شناخته شده، روز شنبه در 82 سالگی در آلمان درگذشت. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک بود و به خاطر حضور در مجموعه های تلویزیونی پربیننده چون اختاپوس و ایتالیا ایتالیا نزد انبوه بینندگان شناخته شده بود. عنایت بخشی از بازیگران شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در دوره‌ای از دوستان و همکاران نوذر آزادی بود. او درباره آن دوران و همکاریش با نوذر آزادی به رادیو فردا چنین گفت:
آقای آزادی دوستان بسیار بسیار قدیمی و صمیمی من بودن. من سالها در کنار ایشون بودم، با هم کار کردیم در گروه آقای اردیل صیاد، نمایشنامه‌های زیادی رو با هم کار کردیم و چند تا فیلم سینمایی هم با هم دیگه کار کردیم. من جز خاطرات خوب ازشون چیز دیگری به خاطر ندارم. به هر حال گروه های صیاد یک گروهی بود که همه با هم به طور صمیمی به طور دست جمعی با هم دیگه کار میکردن. بله هر کس ایده ای داشت چیزی برای گفتن داشت و با آقای صیاد در میان میذاشت و ایشون هم برای یک کار خوبی بود و حرف خوبی بود حتما عمل میکرد. برای ما یک گروهی بودیم که تونستیم در 15 سال در کنار هم دیگه زندگی کنیم. اگر این صمیمیت دوستی و رفاقت نبود هرگز نمیتونست 15 سال دوام بیاره. تعدادی از اون نمایشنامه‌های اختاپوس رو تا اونجا که به خاطر دارم ایده هاش رو آقای آزادی داده بود. یکی فیلم سینمایی دیگه ای بود به نام صمد. کارای صمد بیشتر در واقع دیگه اینها نمایشنامه یه فالگوش بود که ما بردیم جشن هنر شیراز اجرا کردیم و کارای زیاد دیگری کارای خیلی زیادی دیگه. متاسفانه بعد از انقلاب چون ایشون بیشتر در خارج از کشور زندگی میکرد این است که من نتونستم ببینمشون.
صدای عنایت بخشی بود، بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران. اما در همین باره محمد رحمانیان، نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر ایران، از درباره آقای آزادی و فعالیت‌هاش در سینما، تلویزیون و تئاتر ایران توضیحاتی به رادیو فردا داده.
ایشون یکی از بهترین بازیگرانی بود که در زمینه کمدی که من دیده بودم و با تیپ‌های بسیار جذاب که معروف ترینش تیپ جعفر قاطبه بود و حضورش مثلا در سریال اختاپوس یا سریال کافشو یا سریال که خودشون کارگردانی کردن سریال ایتالیا رو که همون سالهایی هم که کارگردانی میکردند برای شب عید کار میکردن، الان نزدیک عید هم هست، یادمه که این کار با ممیزی و توقیف روبرو شد و گروه اجرایی مجبور شدند که این سریال رو به سرعت قسمت هایی رو که ممیزی شده بود دوباره فیلم برداری کنند و کاراکتر جدیدی اضافه کردند. موضوع این بود که یک کاراکتری داشت اون سریال به نام اوغلان که خب چون اسمش ترکی بود و احتمالاً با لهجه ترکی هم صحبت میکرد، ترسیدن که مورد اعتراض هموطنان ترک زبان ما قرار بگیرند، بنابراین اون رو عوض کردند و آقای فروهر اومدن که یک شخصیت دیگه رو بازی کردند به نام 93، چیزی شبیه جیمز باند مثلا 007. اما جدا از کاراکترهای ویژه‌ای که ایشون در کمدی آفریدن، تجربه شخصی من به دیدن دو نمایش همراه فالگوش و رضا بکیمانوردی در تئاتر کوچک تهران برمیگرده. ایشون سال 56 این دو تا نمایش رو کار کردند و استاد ابراهیم مکی نمایشنامه رضا بکیمانوردی رو نوشته بودن در مجموعه تک پرده ای ها که به شدت زیبا بود و اصلا آثار آقای مکی اساسا برای کارهای شهرستان و در واقع گروه های کوچیک نوشته شده بود. کار فالگوش یه کار در واقع برگرفته از آیین‌های نمایشی ایرانی بود، اما نمایش رضا بکیمانوردی برخلاف اسمش در مورد رضا بکیمانوردی نبود، در مورد دو تا آدم فقیر و در واقع بی‌نوا بود که جلوی در سینمایی که فیلم کچکلاخان با بازی رضا بکیمانوردی رو نشون می‌دادن ایستاده بودند و در واقع قپی در می‌کردند در مورد نسبتشون با رضا بکیمانوردی و دوستیشون با اون، با اینکه یکی از اونها اصلا خودش رو فامیل رضا بکیمانوردی معرفی کرد. تمام آرزوها و حسرت‌های این دو نفر در قالب این نمایش بود. اتفاقا اون شبی که من رفتم این نمایش رو دیدم 15 سالم بود فکر می‌کنم، خود آقای بکیمانوردی هم تشریف آورده بودند و در واقع شاهد این نمایش بودند و انقدر صدای خنده‌هاشون بلند بود که در واقع تماشاگرها رو تحت تاثیر قرار می‌دادن. به هر حال بسیار متاسف شدم برای مرگ این عزیز. ایشون کار طولانی در زمینه صحنه و نمایش داشتند، با آدم‌های مهمی مثل پرویز صیاد کار کرده بودند، نمایشنامه مهمی مثل استنتاق یا بازجویی پیتر وایس رو کار کرده بودند، با پیتر بروک سابقه همکاری داشتند و بسیار متاسف شدم که این سال‌های بعد از انقلاب ایشون یک جوری خودشون رو کنار کشیدند و دیگه کاری با تئاتر و صحنه نداشتند. مرگ ایشون رو به جامعه تئاتر ایران تسلیت میگم.
صدای محمد رحمانیان، نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر ایران بود و درباره نوذر آزادی و فعالیت‌هاش در سینما، تلویزیون و تئاتر ایران به رادیو فردا میگفت. نوذر آزادی نویسنده، کارگردان، بازیگر و نقاش شناخته شده ایرانی روز شنبه در 82 سالگی در آلمان درگذشت. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک بود و به خاطر حضور در مجموعه های تلویزیونی پربیننده چون اختاپوس و ایتالیا ایتالیا نزد انبوه بینندگان شناخته شده بود. یاد او گرامی. با این خبر و این گفتگوها این بخش رو در رادیو فردا به پایان میبریم. ممنون که ما رو همراهی کردید.